فصل دو از کتاب خوب گوش نمی دهی. آن حس همگام شدن، عصب‌شناسی گوش کردن. نویسنده در ابتدا از زاکربرگ میگه که برای چالش خوب شنیدن یک برنامه رو ترتیب میده با یه افرادی که از قبل اونا رو انتخاب کرده تا باشون صحبت کنه، با اونها رو بشنوه و از عکاسش هم میخواد که از واکنش این در حین شنیدن این مصاحبه و این صحبت‌ها عکس برداری کنه. زاکربرگ به این موضوع توجه نداشت که گوش کردن مصنوعی و واقعی خیلی با هم فرق دارن و بعد وقتی که عکس‌هاش منتشر شد یک جو مضحکی از اون به نمایش در اومد و دیده شد که اون هنگامی که داره به فرد گوش میکنه هی بی خودی سرش رو تکون میده یا گیج و منگ نگاش میکنه یا اصلا کلن واکنش های زبان بدن صورتش با اونی که اون چیزی که داره میشنوه مطابقت نداره و از این رو یک داستان خنده‌داری شد. اما موضوعی که هست، ما میتونیم ویژگی های یک شنونده بد رو بگیم، اما شنونده خوب چه ویژگی هایی داره رو اغلب نمیدونیم. شاخصه های یک شنونده بد اینه: پریدن وسط حرف گوینده، جوابهای مبهم و غیر منطقی به چیزی که داره میشنوه، نگاه کردن به گوشی، ساعت و اطراف و یا بیقراری و کوبیدن انگشتاش روی میز. گوش کردن یک قالب یا عادت فکریه به جای بایدها و نبایدها که در اثر تعاملات با افراد مختلف به دست میاد بدون اینکه یه دستور قبلی داشته باشه. گوش کردن بیشتر از هر فعالیت دیگه ما رو به زندگی وصل میکنه و کمک میکنه در کنار دیگران خودمون رو هم درک کنیم. شنوا یکی از اولین حسهایی که در زمان جنینی به وجود میاد و از آخرین حسهایی که در زمان مرگ از دست میدیم. شنیدن یک عمل منفعله، اما گوش دادن عملی فعال. مثلا داریم حرف میزنیم، فرد مقابل میگه بگو میشنوم، و این فرق میکنه با اینکه بگو دارم گوش میدم. وقتی گوش میکنیم و واقعا حرف طرف مقابل رو دریافت میکنیم، امواج مغز ما و مغز گوینده با هم همگام میشن. طی بررسی اسکن عصبی مغزها دیده شده که هرچه هم پوشانی میان فعالیت مغز گوینده و شنونده بیشتر باشه، ارتباطشون بهتر میشه. مثلا مغز دوستان صمیمی خیلی شبیه به هم میشه. ما هر چقدر با فردی بیشتر هش رو نش داشته باشیم، بیشتر ارتباط داشته باشیم، خیلی شبیه اون میشیم، ازش الگو میگیریم. و بعد در ادامه به دو تا معضل اشاره میکنه: وابستگی ناامن اجتنابی و وابستگی ناامن منظم، که داخل پارانتز من خودم با این اسامی زیاد ارتباط نگرفتم. پارانتز بسته، این دوتا معضل ناشی از توجه بیش از حد، کم توجهی و یا توجهی آسیب رسان به فرد در اون ایجاد میشه که در آینده باعث ایجاد مشکلات ارتباطی میشه. راهبردهایی برای افزایش مهارت‌های شنیدن در پدر و مادرها ترتیب داده میشه و اونها یاد میگیرن که چطور بشنون و چطور بچه هاشون رو درک کنن و به اون لحظه درک و تعامل عالی برسن که میتونه روی آینده بچهشون تأثیر بذاره. دوتا کارشناس طی دو آزمایش و پژوهشی که انجام میشد برای اینکه توجه مادر رو به کودک جلب کنن و در حالی که خودشون یک شنونده خوب بودن، به دو صورت تونستن که روی مادران تأثیر بذارن. اولی با گفتن این جمله که اون یه فکری توی سرش داره به مادر، باعث شد که مادر تمام هوش و حواسش رو به کار بچهش، به چیزی که داره میگه، به کاری که انجام میده معطوف کنه. یا خانومی که از گریه کردن بچهش خیلی منزجر میشد، متخصص بعد از شنیدن کامل ناله ها و صحبت های این مادر یک جمله میگه، میگه چیه گریه کردن تو رو بیشتر اذیت میکنه؟ و این سوال یک راهبرد خوبی میشه برای اینکه مادر رو به احساس بنیادینی که باعث این احساس ثانویه شده برسونه و اون رو خاطرات گذشته که این حس در اون نهادینه شده بود رسوند. صدای انسان وارد وجودمون میشه و روی ما تأثیر فیزیکی و عاطفی میذاره و همین هماهنگیه که ما رو قادر به فهمیدن و در نتیجه عشق ورزیدن میکنه. طبق نظریه تکامل ما پلک داریم تا بتونیم چشامون رو ببندیم، اما برای گوشامون چون این ساختاری رو نداریم. این نشون میده که گوش کردن مسئله اساسی برای بقای ماست. خب، فصل دوم کتاب در اینجا به پایان رسید. امیدوارم بتونم با قسمت‌های بعد همراه باشم. خدا نگهدار.